97 عقائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برزخ رو تمام کردیم و رسیدیم به بحث اشراط الساعة، یعنی علامت های قیامت. قبل از این که قیامت برپا بشود یه اتفاقاتی میفته، یه حوادثی واقع میشه. بعد از وقوع این حوادث قیامت میاد. حالا این حوادثی است که بعضیش میتواند با قیامت خیلی فاصله داشته باشد، ولی تا واقع نشود قیامت وقوع پیدا نمی کند. مثل این روایت که از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله نقل شده است که انگشت اشاره و سبابه خودشون را نشون دادن و فرمودن انا و القیامت یا انا و ساعت و کهاتین، یعنی من و قیامت مثل این دوتا هستیم. مثل این دوتا هستیم یعنی خود بعثت نبی یکی از علائم قیامت است. یعنی تا بعثت واقع نشده بود قیامت نمی آمد. بعثت واقع شد، حالا بعد از بعثت نبی قیامت دیگه خواهد آمد، اما به چه زمانی؟ زمانش رو ندارد. لیکن انا و ساعت و کهاتن، یعنی اول باید بعثت من واقع بشود، بعد از بعثت من قیامت واقع خواهد شد، و همون جور که بعثت من واقع شد قیامتم واقع خواهد شد. مثلا شما در داستان امام رضا و هارون هم همینو دارید که دارن امام رضا تو مینا بودند و هارون با خدم و حشم و اسب و تشکیلاتش عبور میکرد، گرد و خاکم کرد، چون سلطان وقت است دیگه، وقتی رد میشن بعد که سر و صدای رد شدن هارون تمام شد، تو روایات داره امام رضا فرمودن انا و هارون کهاتین. مردم که نفهمیدن من و هارون مثل این دوتا. کی معلوم شد بر مردم؟ بله، اون وقتی که امام رضا بفرمایید که قبله قبر هارون دفن شدن، وقت دوتا قبر کنار هم قرار گرفت، مردم فرمودن انا و هارون کهاتین. یعنی چی؟ یعنی قبر من و هارون مثل دو تا انگشت بغل هم واقع میشه. حالا داستان پیغمبرم انا و ساعت و کهاتین، یعنی همون گونه که بعثت من بفرمایید قطعی و یقینی است و واقع شد، قیامتم بعد از بعثت من واقع خواهد شد. اما این بعدیت چقدر زمان میبرد معلوم نیست. خدمت دوستان، ما آیه سوره بله آیه 18 سوره محمد را خوندیم که در این آیه می‌فرماید فقط جاء اشراطها، علامت‌های قیامت آمده. اشراط جمع شرط هست، شرط مثل شرط با تا ولی با دو تا فتحه خونده میشه. شرط به معنای علامته. علامت های قیامت را تو این آیه میفرماید آمده است. بعد فرمودند که روایتی را هم از سلمان خوندیم در تفسیر علی بن ابراهیم قمی که سلمان از قول پیامبر نقل میکند که چنین فرمودند و بله برخی از علامت های قیامت را تو روایت خوندیم که تمام کردیم. حالا آیه دیگری از اشراط قیامت را برای شما میخونیم. سوره تکویر، آیات اول سوره تکویر را ملاحظه بفرمایید. میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت. خیلی خوب، این آیات، آیات اول سوره تکویر، اینا از علامت‌های قیامته. اما اینا علامت‌های نزدیک قیامته. یعنی دیگه اینجور که میشد، اینایی که برای شما خوندیم، عالم هستی دیگه دگرگون شده است. دیگه بعد از این دگرگونی، امکان ادامه حیات برای عالم هستی نیست و دیگه جهانی که ما داریم در زندگی میکنیم در واقع میرسد به آخرش، به پایانش، به مرگش میرسد و این آیات دارد مرگ جهان هستی ما را حکایت میکنه. آیات رو ملاحظه کنید، مرور کنید. از شمس و کبرت، وقتی که خورشید در هم پیچیده میشه، جمع میشه، نورش پایان پیدا میکنه، حجمش کم میشه. شما یه شعله‌ای که دارید، شعله وقتی میخواد تموم بشه کوچیک میشه تا خاموش میشه. خورشید هم حجمش کاهش پیدا میکنه تا اونجایی که دیگه اینقدر کم میشه و کوچیک میشه که خاموش میشه. خیلی خوب، پس بنابراین و میدونیدم که از نظر علمی هم ثابت شده که خورشید رو به چیست؟ کوچک شدن است. چون هرچی که دارد از خودش انرژی و تابش چه میکند؟ منعکس میکند و ساطع میکند. این خورشید به مرور دارد کوچک میشه و رو به کاهش میگذارد تا اونجایی که دیگه اینقدر کوچک میشه که نابود میشه. میفرماد از شمس و کب برد. دومیش و از نجوم کدرد، وقتی که ستارگان تو آسمان فروغ و روشنایی خودشون رو از دست بدهند، پراکنده بشند، یعنی از تحت نظام کنونی عالم خارج بشند. و ازل کواکبون تسرد، ازل کواکبون تسرد. بله خب، این میفرماید که وقتی که سوره، اگر اشتباه نکنم باید که بله و از نجوم طمست، هنگامی که ستارگان طمس محو بشند. پس یه بار میگه انتصرت، پراکنده بشن، یعنی از این نظام فعلی که دارن خارج میشن. بعد میگه از نجوم طمست، یعنی ستارگان محو بشند. محو شدن ستاره یعنی تاریک میشند. و تو خود این آیه هم که میگد ازن نجوم و کدرت، یعنی روشناییشون رو از دست میده. پس ببینید دیگه اینا علامت هاییست که در قرب قیامت، یعنی پشت این دیگه عالم هستی داره دگرگون شده است. و ازن جبال و سیرت، جبال کوه ها در زمین مثل میخ ها بر تخته هست. چجوری میخ روی تخته، تخته شما را نگر می‌دارد اون جایی که شما می‌خواهید؟ کوه ها بر روی زمین این حکم را دارد. کوه ها اعتاد الارض، میخ های زمین هست. زمین رو نگه می‌دارد. این کوه ها در قبل از قیامت عکس میشد. کوها و از الجبال و سیرت، کوهی که باید زمین رو ثابت نگه دارد که لایه های زمین حرکت نکنه، خود کوها به حرکت در میان. و این حرکتشون جوری میشد که کوها میشن مثل سراب. و سویرت الجبال و فکانت سرابا، خود کوها در اثر سیل و حرکت مثل سراب میشن. یا فرض بفرمایید که میفرماید قرآن کوها از جا کنده میشن و سخت در هم کوفته میشن. و حملت الارض و الجبال و فدکتا دکتا واحده، یعنی از جا کنده میشن و کوها کوده میشن برهم. بعد از اون میفرماید و کانت الجبال، یعنی من همه آیات در مورد کوه دارم میخوام، و کانت الجبال و کثیبا مهیلا، یعنی کوه ها به صورت تلی از شنهای متراکم در میاد. یعنی دیگه کوه سنگ سخت نیست، یه تپه شنیست، یه تپه شنیست. کثیبا مهیلا یعنی مثل یه تپه شنی. بعد میگه نه، از تپه شنی هم شلتر، مثل پشم زده. دیدید پشم رو میزنن باد میکنن، بعد شما که میخواین جمعش کنید یه اتاقش رو میکنن تو دوتا گولی، چون فشار میدن جمع. میگه و تکون الجبال کل اهن منفوش، کوها میشن مثل یه پشم زده، یعنی کوه به اون صلابت و محکمی مثل پشم زده قابلیت دارد که شما جمعش کنید. یا می فرماید و بست الجبال و بسا فکانت هباء منبثا. خب میگه که این کوه ها به شکل گرد و غبار در میان، یعنی از تپشنی از پشم زده مثل گرد غبار که تو آسمون یه روزی که هوا غبار آلوده، کوها مثل غبار و در فضا پراکنده میشه. شما نگون پس کدوم ایناست، همیشه یعنی مرحله به مرحله میرد جلو. بعد حتی از گرد و غبار هم خارج میشه، میشه مثل یه سراب. شما سراب که میبینید، در سراب اصلا چیزی هست؟ هیچی نیست. یه خطای چیه؟ چشم و دیده. میگه این کوها بعد از گرد و غبار تبدیل به سراب میشن. بنابراین یعنی وقتی سراب، یعنی از کره زمین کوها در آستانه قیامت به کلی چه میشن؟ محو میشن. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. مَحْو میشد اصلا، یعنی دیگه چیزی به نام کوه روی کره زمین در آستانه قیامت نداری. خیلی خوب، این تالا سه تا، خورشید تاریک میشه، ستارگان بی نور و بی فروغ میشن و منحرف میشن از مسیر و جایگاهشون، تاریک میشن، کوهام در مراحل مختلف بله جلو میکنن، حرکتی میکنن، تا اینکه آخر الامر دیگه اصلا کوهی وجود نخواهد داشت. از کره زمین کوه ها حذف میشن. امیرالمومنین علیه السلام اینا قرآن رو تعالی خوندیم، در خطبه آخر خطبه 195 نهج البلاغه دارن میفرماین و تزل و شم و شوامخ، کوه‌های بلند و سر به فلک کشیده با زمین هموار برابر میشن. یعنی هیمالیای چقدر ارتفاع؟ 8000 و خورده متر ارتفاع با سطح زمین، اون کوه بزرگ با سطح زمین یکی میشن. کوه‌های سرکشیده اینا در هم میشن و بله و سم و رواسخ، و اونایی که سنگ‌های سخت و استوار هستن اینا میشکنن. خیلی خوب، فیسیر و سندها سرابن رق رقا، این سنگ هایی که سخت هستن میشن و کوه های سخت، تمام اون سختی میشد مثل یک سراب که دیگه بفرمایید رق رقا، مثل یک سراب متلعلع. سراب رو که از دور میبینید نورانیست، یه چیزی میبینید ولی واقعیت ندارد. یعنی اینا شما رو زمین ببینید، ما کوه و سلسله جبال خیلی زیاد داریم، یکی از علائم قیامت میشه اینی که تمام اینا برچیده بشه. این سه تا. چهارمی تو همین آیات، و از العشار و اتلت، یعنی با ارزشترین اموال مردم به دست چه میشه؟ فراموشی سپرده میشه. وقتی که تو آستانه قیامت قرار میگیرن، مردم یه چیزایی دارن، طلا و نقره و جواهر و وسائل گران قیمت و اینا رو هفت سوراخ قایم میکنن. وقتی این صحنه های قیامت رو میبینن، دیگه کسی به یاد این حرفا نیست، جواهرم و طلام و اموالم و دلار و باعث الاشار و اطلت، تمام اینا به دست فراموشی. اطلت یعنی تعطیل میشه، یعنی یه ماشین دارد 3 میلیارد، اینا 10 تا گاراژ قایمش میکنه، تو کوچه که نمیگذارد که این بچه ها کرمشون بگیرد یک بله چی سیخی میخی بهش بکشن، چند صد میلیون میشد ضررش. 7 سوراخ ماشین رو قایم میکنه. اما تو داستان قیامت دیگه وقتی اون صحنه ها رو میبینن که هستی دارد نابود میشد، دیگه این اموال مهم و گرانبها و این دارایی هاشون و اینا رو هیچ کس اعتنا نمی کند، اینا رها میشن. از شدت وحشت و هراس و ترسی که انسانها رو میگیرد همه چیز را فراموش میکنند، حتی اموال گرانبهاشون رو هم فراموش میکنند. این چارت پنجم و از الوحوش و حشرت آی سجاده این بله معنی کردن این آیه مهم است که شما میبینید برای وحوش حشر قائلند که روز قیامت وحوش هم زنده میشن. نه این اون نیست. و از الوحوش و حشرت ترجمه اینا که تکلیف حشر قیامت مال چیه؟ مال ثواب است و عقاب است. ثواب و عقاب منوط به چیست؟ به تکلیف است. خب وحوش حیوانات بیچاره تکلیف که ندارن، که وقتی تکلیف ندارن هشت برای اونا معنی ندارن.
ازل
بله ازل وحوش و حشرت معنیش اینه آقای سجاد، یعنی در آستانه قیامت حشر به معنی چیه گفته؟ جمع. حشر یعنی جمع. از الوحوش، وحوش هم که جمع وحشی، یعنی خوشم عرض بندره اولی متوجه بشین من حرفم تمام بشن، موضوع و محمول در کلام متکلم بیچاره منعقد بشن، بعد که منعقد شد شما اشکال بفرمایید. از الوحوش و حشرت هشت یعنی جمع، وحوش هم که وحشی، حیوانات وحشی، یعنی حیوانات وحشی جمع میشن. یعنی در آستانه قیامت اینقدر وحشته این که داریم میرسیم به قیامت و هستی وضعش تغییر کرده است، اینقدر وحشتناک است که حیوانات وحشی از هم جدا زندگی میکنند، از هم میترسند، میترسند که این اون را اذیت کنه پاره کند، اون یکی رو پاره کند. وحوشی که از هم وحشت دارند، با هم دشمنند، میترسن هم دیگر رو پاره کنن، این وحوش در اثر وحشتی که از در آستانه قیامت برپا میشه حیوانات وحشی به هم پناه میبرن و دیگه کنار هم اجتماع میکنن، جمع میشن. این حشر قیامت نیست، این حشر جمع شدن این وحوش است در آستانه قیامت. یعنی اینقدر حیوانات هم حتی وحشت می کنند. حیوانات مرده که وحشت نمی کنند. حیوان جمع، حشر یعنی جمع. حشر هم که شما می گون به روز قیامت می گون یوم الحشره، یعنی در یوم الحشر همه انسان ها من الاولین و الاخرین جمع خواهند. دیگه همه مردن، مرده ها همه زنده میشن و جمع میشن در روز قیامت. چون اولین و آخرین جمع میشن در روز قیامت بهش میگن حشر. پس حشر لغتش یعنی جمع.
ازل
سب کنه چشم و اونم میرسه. ازل وحوش و حشرت یعنی نه این که حیوانات وحشی روز قیامت مبعوث میشن، زنده میشن، نه. ازل وحوش و حشرت یعنی در آستانه قیامت وحشت اینقدر شدید است که حیوانات وحشی که از ترس هم فرار میکنن، هر کدومشون به یه صحرا و جنگلی، اینقدر وحشت میکنن که جمع میشن کنار هم و با هم زندگی میکنن از ترسشون، چون اون وحشت برپایی قیامت از وحشتی که از هم دارن بیشتره و اون وحشت اینا رو با هم متحد میکنه، جمع میکنه، کنار هم جمع میشه که اگر یه وقت خطری اونا رو تهدید کنه همشون با هم باشن. این داستان ازل وحوش و حشرت هست توی آیه شریفه. حالا آقای سجادی بفرم
آیه 38 سوره انعام میتماد و ما من داب بسند الارض ولا طائر یطیر بجناحه الا امم امثال این ده اندام مرحوم علامه از این امثالکم استفاده کرده. بعدش آخرش میتماد ثم الى ربهم یحشر، اینجا استفاده هشت حیوانات در قیامت.
بله آیه 37 سوره انعام 38 رو بحث کردیم.
نظر از
طالب
مخابل
نکردیم. خب ما مثل شما اگر یادون باشد همونجا آیه 38 هست.
اینجا مرحوم علامه استفاده نوع عقل و درکی برای حیوان که عقل و درک هم لازمش یه تکلیف. تکلیف هر موجود به حسب خودش. و ما روایاتی هم زیر اینها داریم.
بله آیه 38 خودتون که فرمودید ما سوره انعام رو بحث کردیم و الان آیه 100 خورده هستیم سوره انعام. بله و لذا این آیه رو بحث کردیم و اونجا هم هشت حیوانات رو نپذیرفتیم و گفتیم حیوانات هشت ندارن و الوجه فی ذلک این است که تکلیف ندارن. هشت ثمره عقاب و ثواب است. اگر عقاب و ثوابی هم نباشد انسان ها هم هشتی نخواهند داشت. هشت مال این است که عقاب و ثواب داده بشد، چون عقاب و ثواب تو این دنیا نمیشد داده بشد و منوط جهان دیگر است. هشت مال عقاب و ثوابه. عقاب و ثواب منوط به تکلیفه. حیوان تکلیفی ندارد، حیوان که اختیار ندارد، حیوان غریزه دارد، بر اساس غریزش عمل میکند. گرسنه باشد میدارد، سیر باشد با کسی کاری دارد.
ما یه آیه داریم در قرآن قدوت حضرت سلیمان از اطاق میکنیم که اگر گیر میکرد یا خلاف میکردید مدرکی نداره.
خود خود نشون قاطی نکنه در وسط جد
خود و خود جلان حضرت سلیمان که این هم قومی هستن که دایش رو نمیفهم خودشون رو قومی سهنه شما رو برای خودش رو اثبات رو برای ما نرس میکنه.
بله خب اینا سمرش چیه؟
سمرش میگه که عقل و درکی به حسب خودشون داره.
بله
به حسب عقل و درک تکلیف میده.
نه به حسب غریزه شون داره. به حسب غریزه نه بله ولذا عقل ندارم. حیوان رو هیچ که نگفته عقل داره. نمیگم حیوانات نمیفهمند، حیوان میفهمند، عقل ندارد. عقل یعنی اون جایی که شما میتوانید برای آینده خودتون برنامه داشته باشید.
خرید اتوماتیک خودتون
آفرین همین جوره
فهمیدن درک عقل.
اگر حیوانات آذوقه تهیه میکنن برای زمستانشون این رو عقلشون نیست، رو چیه؟ رو غریزه‌شونه. آذوقه‌شون رو برای زمستان تهیه. حیوان که عقل نداره.
کتاب حضرت
ولی حیوان فهم داره، قبول داره، یه چیزایی رو میفهمه. توجه میکنید؟ این بله یکی از دستگان مورد اصفی داشت میگفت که بله پسرش برای ما رو آقام که میامد دم باق اسب تو طویله تا آقام دم باغ پشت در باغ بود اسب شروع میکرد به شیهه کشیدن. اینقدر شیهه میکشید تا آقام برد دم در طویله اسب رو نگاش بکند یه دستی به سر و گوشش بکشد اسب آروم شد. بعد دیگه آقام میامد این طرف دیگه صدا نمیکرد. خب میگفت 10 تا دیوار تا در باغ. خب این اسبی که تو طویله است میگو و کجا میفهمید آقا من پشت در باغ؟ یعنی من و شما چشممون نمیبینه اما اون اسب میفهمید. از کجا میفهمید؟ میگو ما نمیدونیم. بعدم اگه آقا میامد مثلا دست باچه بود میخواست بره دستشویی، این از اینقدر شیهه میزد و نارومی میکرد تا آقام بیاد بره پرداش. وقتی میرفت چشش تو چش آقام که میفتاد آروم میشد. این میفهمه؟ نمیفهمه؟ این حیوان درک دارد. توجه میکنی؟
اگه از آقای کف یا زوجل
آقام اینا مال همین است که اینا درک دارد، یه چیزهایی میفهمد اما تکلیف ندارد. وقتی تکلیف ندارن حشر ندارن. لذا اونجا آقای سجاده قبول نکردیم تفصیل مطلب را. بله تو درس اون را نگاه کنید، آیه 38 را تو سایت هست تا معلوم بشه. البته شما فرمودید که اونجا شما حرف ما را قبول نکردید، ولی این آیه را که قبول داریم که این آیه در آستانه قیامت و هیچ ربطی به روز قیامت ندارد. و از البهار و سجرت، آیه بعد، یعنی بله بفرمایید که ششمین آیه، ششمین علامت اینه که دریاها برافروخته میشن. ببینید آب و آتش زربول مثلا برای اینکه اینا با هم چیه؟ زدند. آب و آتش. میگه در آستانه قیامت از البحار رو سجرد. دریاها تبدیل میشن به آتش. خیلی خوب. و از البحار رو فجرد. تو فرنس. آیه دیگری داری. یعنی آب دریاها تبدیل به آتش و انفجار در دریاها پیدا میشه. خب اینم مال دریاها. تا فرض بفرمایید که بله بریم جلوتر. از نفوس و زوجت. خب و از المعودت و سؤلت دمونه. پس بنابراین تا الان این شیشتا که دریا تبدیل به آتش و انفجار خواهد شد در دریا و دریاها تبدیل به آتش و سوزانده میشن دریاها. باز بفرمایید که اموری که در قبل قیامت واقع میشه چند تاشو دیگه برای شما بخونم غیر از این داستان. بعد آیه یکی دیگه این که انسان ها این هم همه چیچو نیست. هفتمون از نفوس و زوج بجد. هر کس با اونایی که همسان خودشه قرین میشود. نفس ها تزویج، تو تا که ازدواج با هم میکنن یعنی قرین هم میشن. میگه نفوس قرین هم میشن در اثر وحشتی که در پاست. همونجور که حیوانات وحشی ها حیوانات وحشی میرن کنار هم، انسان ها هم قرین و کنار هم میرن به خاطر اینکه وحشت بسیار شدید است. خب. بعد مثلا دیگه از علائم قیامت، یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا. در آستانه قیامت دیگه چیزی به نام کرات آسمانی و اینا که الان کرات آسمانی مدار دارن، حرکت مشخصی دارن، رو ضابطه حرکت میکنن، این کرات آسمانی نظم و ترتیب خودشون از دست میدهد، به بی نظمی و اضطراب میفتند. خیلی خوب. بلکه در آیات دیگری داریم یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. بلکه آسمانی که با این نظم و ترتیب هست، این آسمان مثل یک تومار برچیده می شود. چطور شما یک تومار را جمعش می کنید؟ اینجور جمع می کنید و تمام. میگه آسمانی که به این کیفیت است مثل یک تومار، مثل یک کتاب در هم پیچیده می شود و جمع خواهد شد. یا می‌فرماید یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که آسمان زمین تبدیل به غیر زمین خواهد شد و آسمان هم همینجور، آسمان هم تبدیل به غیر این آسمانی که شما هستید. زمین تبدیل میشه، آسمان هم تبدیل میشه، یعنی دیگرگونی کامل. در آستانه قیامت، در نظام هستی، شما یه دیگرگونی کامل میبینید. همه چی عوض میشه دیگه. بله. و خسف القمر، ماه چه میشه؟ بینور میشه، خسوف پیدا میکنه، بینور میشه. و خسف القمر و جمع الشمس و القمر، ماه و خورشید با هم فاصله دارن، در یه مداری حرکت، ماه و خورشید جمع میشن. یقول الانسان یوم اذن عین المفر کلا ولا وزر. انسان میگه کجا میشد فرار کرد؟ میگه نه دیگه، هیچ راه فراری امروز وجود ندارد. اینا داستانهای اتفاقاتیست که شما چه دارید قبل از قیامت. سریع چند تا دیگه شو از آیات رو براتون بخونم. فاذا شقت السماء فكانت وردة كالدخان، هنگامی که آسمان انشقاق شکاف پیدا میکنه و مثل روغن مذاب، روغنی که ذوب شده یه حالت گلگونی پیدا میکنه، میگه مثل ورده، مثل گل میشه، کدوهان، روغن که آب میشه قرمز رنگ میشه، گلگون میشه، یعنی قرمز رنگ. میگه آسمان اینجور میشه، آسمان شکافته و مثل روغن مذاب گلگون میشه، یعنی دگرگون. باز ملاحظه بفرمایید که بله، آیه خب ملاحظه بفرمایید، میفرمایید یکی دیگه از نشانه ها نزول عیسی مسیح هست، از نشانه های قیامت. لذا تو روایت اینجور داریم، جابر بن عبدالله انصاری میگه سمعت رسول الله یقول ینزل عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم میاد از آسمان روی زمین، فیقول امیرهم تعال سل بنا فیقول لا. امیر مسلمین به عیسی میگه عیسی بیا نماز بخون بر ما، امام باش. عیسی میگه نه، ان بعضکم علی بعض امرا، شما باید خودتون امامت بکنید و خودتون، من عیسی حق امامت ندارم، تکرمت من الله لهذه الامه. این یک گرامی داشتی است از ناحیه ذات حق برای این امت. خیلی خوب، پس بنابراین یکی دیگه از خصوصیات نزول جناب عیسی در آخر الزمان میشد که میدونید در بیت المقدس نازل میشد به حسب روایات بعد از ظهور امام زمان، و پشت سر امام زمان عیسی نماز خواهد خوند. البته در اون نماز امام زمان به حسب روایات امامت رو تعارف میکنن به عیسی مسیح، ولی عیسی قبول نمیکنه و خود امام زمان امامت اون نماز رو به عهده میگیرن. بچه‌ش هم واضح هست، چون امام زمان از عیسی روح الله پیامبر خدا چه هستن؟ افضل هستن. بنابراین امام زمان نماز رو میخونن و عیسی اقتدا خواهد کرد، که تو روایات ما هست، شواهدی هم حتی در انجیل هم برش وجود دارد. یکی دیگه از خصوصیات آقا داستان ذوالقرنین و سدی که ذوالقرنین ساخته است، سر اون داستان یعجوج و معجوج و تعجب می‌فرمایید، نزاعی که بود و اینا درخواست کردن که ذوالقرنین یه سدی بین این دوتا ایجاد کند که نتوانند حمله کنند اون طرف به این طرف، و ذوالقرنین این سد رو ایجاد کرد. آیات سوره کهف: وقتی که سد تمام شد، قال هذا رحمت من ربی، سد رو بنا کرد، سدی که قابل رخنه نبود که اینا از هم جدا بشن، نزاع جنگ و دعوا تمام. فاذا جاء وعد ربی جعله دکا، یه وقتی که بنای وعده پروردگار من برای روز قیامت بیاد، این سد به این محکمی، جعله دکا، خدا این سد را پاره پاره می کند، از بین می برد. و کان وعد ربی حقا، و وعده پروردگار من حق است. تعجب آمدید. و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، سد که از بین رفت اینا قاطی میشن، دو تا قوم با هم مخلوط خواهند شد. و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا، بعد از اون دیگه نفخ صور است و قیامت برپا میشن. بنابراین یکی از اشراط قیامت، نشانه های قیامت، از بین رفتن سدی است که ذوالقرنین بنا کرده است به نام یعجوج و معجوج. حالا کجاست این سد؟ من نمیدونم کجاست، تعجب میفرمایید. و للکلام تتمتون، داستان قیامت، نشانه های قیامت در دنیا ادامه دارد. انشالله جلسه بعد بحث را میریم جلو. و صلی الله علی محمد و آله.
Thank you.